أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که سه تا بحث رو ما خدمت شما خواهیم بود. یکی اصل وجوب خمس بود، یکی در چه چیزهای خمس واجبه که هفت چیز هست، و یکم نحوه قسمت کردن خمس هست. این سه تا مبحثی است که ما داریم. متن بحثمون رو هم از کتاب سید استفاده میکنیم. بحث ما سر جمله و هو من الفرائض بود. عرض کردیم که سه دلیل کتاب و اجماع و سنت بر این که وجوب خمس از ضروریات هست و قطعی هست اقامه شده. کتاب و اجماع و سنت رو بررسی کردیم. برخی از روایات خودمون مونده. وقت جعلها الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذریته عوضاً عن الزکات اکراماً لهم، که در رابطه با این روایاتی رو ذکر میکنیم خدمتتون. محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن محمد قال حدثنا بعض اصحابنا رفع الحديث قال الخمس من خمسة اشیاء، فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم، سهم لله و سهم للرسول صلی الله علیه و آله و سلم، و سهم لذی القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لابناء السبيل، فالذي لله وللرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله احق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو الذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وابناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه واله وسلم الذين عليهم السلام آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منهم شيئا فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان. خب این حدیث صدرش محمد بن حسن صفاره، در کتاب تهذیب شیخ طوسی آمده. واسطه بین شیخ طوسی و محمد بن صفار در کتاب تهذیب، عرض کنم حضور شما، در طریق شیخ به محمد بن حسن صفار. محمد بن حسن صفار نمیتونه شیخ مستقیما ازش نقل بکنه، بلکه به دو واسطه یا سه واسطه شیخ از ایشون نقل حدیث کرده، که این واسطه ها رو ایشون در مشیخه تهذیب آورده، که من اینجا زیلن براتون واسطه رو آوردم. یعنی درسته که حدیث با محمد بن حسن صفار شروع شده، اما شیخ طوسی مستقیم نمیتونه از ایشون نقل بکنه. بنابراین واسطه ها رو که ملازم میفرمایید در ذیل حدیث آوردن. میگه و ما ذکرت و فی هذا الکتاب عن محمد بن حسن صفار، هر روایتی که من در این کتاب، یعنی در کتاب تهذیب، از محمد بن حسن بن صفار نقل میکنم، فقط اخبرنی بهی از شیخ ابو عبدالله محمد بن نعمان، که شیخ مفید هست در حقیقت، و حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون، هر سه این بزرگوار نقل کردن. کلهم عن احمد بن محمد بن حسن بن ولید عن ابیه، یعنی محمد بن حسن بن ولید، که این سند سند صحیح هست و اشکالی هم نداره. بنابراین سند شیخ تا محمد بن حسن صفار بلا اشکال میشه. یه طریق دومی هم ذکر کرده که در طریقش ابوالحسین ابن ابی جید هست، که در ابن ابی جید یه بحثی هست که حالا اینجا ما واردش نمیشیم چون نیازی بهش نداریم. همون سند سلسله سند اول برای ما کفایت میکنه. ان احمد ابن محمد، که این احمد محمد یا احمد محمد ابن عیسی هست یا احمد محمد خالد برقی هست، که علی ای حال ثقه هست و مشکلی نداره. قال حدثنا بعض اصحابنا رفع الحدیث، که اینجا کلمه رفع الحدیث یعنی واسطه را ذکر نکرده، بنابراین حدیث تا اینجا مرفوعه هست. قال الخمس من خمسة اشیاء، کی قال؟ معلوم نیست. از اون جهت که اینجا ضمیر روایت معلوم نیست به کی برمیگرده، از این جهت این حدیث موقوفه هست. احادیث موقوفه احادیثی هستن که نامی از امام علیه السلام درش برده نشده مگر به یک ضمیری که معلوم نیست. حالا اگر این قاله به امام برگرده حدیث مرفوعه میشه، و اگر به امام بر نگرده حدیث موقوفه میشه چون نامی از امام نیومده. و حدیث این که معلوم نیست که الان این قاله به امام برمیگرده یا نمیگرده. به هر حال اینجا ما یه مشکلی در این بخش حدیث داریم. حدیث هم که مرفوعه هست. بعض اصحابنا هم، از بعض اصحابنا فهمیده میشه که راوی شیعه است، ولی توثیقش معلوم نمیشه، خیلی صراحت در توثیق نداره. بنابراین سند این حدیث خیلی سفت و محکم نیستش تا اینجا. روایت بعدی معنیش روایت هم که روشنه دیگه، من معنی نکردم، میگه که خمس تقسیم میشه بر 6 سهم که سهمش برای عرض کنم 3 سهمش برای خدا و رسول و ذوالقربا هست و 3 سهمش هم برای یتامه و مساکین و ابناء السبیل هست. اونی که برای خدا و برای رسول که رسول حق بهش هست که برای خود رسول هست و اونی که برای رسول هست به ذوالقربا میرسه و الحجت فی زمانه، یعنی 3 سهم اول مال کی الان؟ مال امام هست، سهم امام حجت هست عجل الله تعالی فرجه بشه. فن نصف لهو خواستتن و نصف دیگرش هم برای یتاما و مساکین و ابناء السبیل هست از آل پیامبر که دیگه اون در اونها صدقه و زکات حلال نیست و خداوند به جای این صدقه و زکات خمس رو براشون تعویض کرده. و امام یا حجت یا ذوالقربا به قدر کفایت این افراد به اونها میده. حالا اگه اضافه اومد اضافه میشه به سهم امام فهو لهو، یعنی لذوالقربا. و این نقص عنهم اگه کم اومد ولم یک فهم، خب اون از سهم خودش میذاره، از سهم امام میذاره به اون ستای دیگه میده. اتمه لهم من اندهی کما سار له الفضل، اگه اضافه بیاد مال امامه، اگه کم هم بیاد از جیب کجا میذاریم؟ از جیب امام میذاریم. کما سار له الفضل، یعنی همونطور که زیادی از جیب ایشون رفته، یلزمه نقصان، یعنی به جیب ایشون رفته زیادی، اگه کم هم اومد از جیب ایشون میره. منظور اینه که به 6 قسمت تقسیم میشه، یه قسمت سهم خدا و رسول و امامه که هر ستا اینا الان مال امام هست، یه ستا سهمش هم مال یتیم و مسکین و ابن السبیله. حالا اگر این ستای دوم کم اومد از این سهم امام ور میداریم میذاریم روش، اگه اضافه اومد از اینجا ور میداریم میذاریم رو سهم امام، زیاده و نقصانش دیگه بر عهده امام هست. و این متن حدیث هست. البته ما حالا راجع به ملکیت خمس یه بحثی داریم که انشالله میرسیم ببینیم مثلا این ملک ملک کیه، آیا ملک امامه، ملک مسلمان هست، ملک حکومت اسلامیه یا ملک جهت عامه داره. اینو امروز انشاءالله این سه قسمت رو براتون توضیح خواهم داد. روایت بعدی به همین مضمون که خمس به عوض زکات گذاشته شده، میفهمند که حدثنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید، احمد ابن ولید رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف عن الحسین ابن یزید نوفلی عن الیعقوبی عن عیسی ابن عبدالله العلوی عن ابیه عن جده عن جعفر ابن محمد ابن علی علیه السلام قال، امام جعفر صادق نقل میکنه، ان الله الذي لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقه انزل لنا الخمس، چون خداوند صدقه و زکات رو بر ما حرام کرد، خمس رو بر ما برای ما نازل کرد. فالصدقه علينا حرام والخمس لنا فريزه والكرامه لنا حلال، صدقه و زکات حرام بر ما، خمس دادن واجب است که به ما بدن، و حالا اگر کسی هدیه ای هم خواست بده، کرامتی خواست بکنه، این دیگه حلال، اشکال نداره، بلا اشکاله. ما هم در صدر سند حدیث هست محمد ابن حسن ابن ولید، ایشون استاد شیخ صدوق بوده. ما این روایت از خصال جلد 1 صفحه 290 ذکر کردیم، در من لا یحصل الفقیه هم همین آمده جلد 2 صفحه 42 عن صادق علیه السلام. عیاشی هم نقل کرده به سند خودش عن عیسی عن ابیه عن جعفر ابن محمد، این سجا این حدیث آمده که حالا ما این چیزی که اینجا نقل کردیم از خصال داریم براتون نقل کنیم. عرض کردیم محمد بن حسن بن احمد بن ولید استاد شیخ صدوق، شیخ قمیین، فقیه و اقدمشون بوده و بسیار هم وجیه بوده، از کس جمله کسانی بوده که حدیث کوفه رو در قوم نشر داده. محمد بن حسن صفار کان وجهن فی اصحاب القمیین، ایشون هم از اصحاب قمیون بوده. محمد بن حسن صفار هم عظیم القدر بوده، کلامش رجحان داشته، خیلی کم اتفاق می افتاده که یه چیزی در روایت سقط کنه از دستش دره، و ایشون از اصحاب امام حسن عسکری هست. این هم که ذکر میکنیم نوشیم نجاشی 354، آدرس در حقیقت این مطالبی است که برای شما اووردیم، گیری خودتون نگاه کنید. پس این نفر دوم هم بلا اشکاله، عباس ابن معروف هم ثقه هست، نجاشی توثیقش کرده. اما راجع به حسین ابن یزید نوفلی که نفر چندومه؟ نفر چهارم هست. قال قوم من القومیین انه قلافی آخر عمرهی والله اعلم و ما رأینا له روایتا تدل علی هذا. نجاشی میگه که یه عده‌ای از قومیین گفتن که این آقا در آخر عمرش غلو کرده. یه مشکلی در توثیق بعضی از روایات هست، اینی که قدمای اصحاب بعضن غلو را مانع قبول حدیث میدونستن و غلو هم خیلی معنای عام میداشته. هر کسی یه مقداری راجع به امامت یه عقاید خاصی داشته، اینو گفتن قالیه. مثلا بین ابن ابی عمر و هشام بن الحکم مثلا یه دعوای لفظی شده بود، یک اختلاف لفظی پیش آمده بود. ابن ابی عمر گفته بود همه دنیا مال امامه. هشام بن الحکم گفته بود نه، دنیا مال مردمه، هر چی دست مردمه مال مردمه، اونایش که از انفال و از فیع و اینا مال امامه. حالا مثلا این در چشم هشام بن الحکم محمد بن ابی عمر حرفای قلوبوامیز داره میزنه، یه همه چی مال امامه. حالا این خودش تفسیر داره که حالا عرض خواهیم کرد. بنابراین بعضی از اعتقادات بوده که به نظر به خصوص قمی ها خیلی حساس بودن راجع به اعتقادات یک راوی و بسیار اهمیت میدادن که یک راوی در حقیقت تو چارچوب اعتقادی منضبطی که خودشون قبول داشتن حرکت کنه. یکی یه ذره بالا پایین می‌شده، حرفای مثلا شبه عرفانی می‌زده یا یه سری چیزایی رو زیاده از حد به ائمه نسبت می‌داده و ائمه رو فراتر از اون چیزی که اونا چارچوبش رو تعیین کرده بودن می‌گفته، اینا می‌گفتن این چیه؟ این قالی هست. ولذا حالا قلوب و در تعبیرهای آقایون ما با احتیاط می‌کنیم دیگه. هر تا میگن قالیه، ما خیلی به نظر نیازمند بررسی هست. این خدشهی به اصطلاح راوی حدیث ایجاد نمی کنه، به خصوص این که اینجا نجاشی اضافه کرده میگه که مالا گفتن قومیون که ایشون قالی بوده، اما ما هرچی گشتیم حدیثی که دلالت بر قلوه ایشون بکنه، قلوه این آقا بکنه، پیدا نکردیم. بنابراین به نظر ما این ایشون استاد ابراهیم ابن هاشم بوده و ابراهیم ابن هاشم که از بزرگان احادیث شیعه هست، روایت شیعه هست، روایت زیادی از اون نقل کرده، بالغ بر 700 روایت از اون نقل کرده. وقتی یک کسی در حد ابراهیم ابن هاشم که خودش استادی بوده برای خودش 700 روایت از یکی نقل میکنه، معلوم میشه این آقا آدم قابل اتکایی هست. این البته مشی اهل اصفهان در توثیق. اهل نجف خیلی این امور را بهش تکیه نمیکنند. اهل نجف معتقد هستند که تا کلمه ثقه رو از یه رجالی نشنویم ما قائل به توثیق نمیشیم. ولی بسیاری از بزرگان از جمله علامه مجلسی اول در کتاب شرحی که بر کافی دارن، اونجا ایشون جا به جا گفتن آقا این آقا خیلی ازش روایت نقل کرده، بنابراین معلوم شه این آدم قابل اتکاش بوده. ابراهیم ابن هاشم اولین کسی است که حدیث کوفیون را در قم نشر داده و یه همچین آقایی که آمده حدیث کوفیون را در قم نشر داده. بعدم قمی ها خیلی هم حساسن به روایت خودشون، انقدر حساس بودن که احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو از قم بیرون کردن. گفتن که چرا بیرونش کردید؟ گفت به خاطر که از ضعفا نقل میکنه، نه که خودش ضعیفه، چون داره از ضعفا نقل میکنه از قم بیرونش کرد. حالا یه همچین آدمایی میان یهو 700 تا حدیث از یه آدمه غیر موثق نقل کنن، اینا در برنامه رجال علامت توثیق شمرده شد. لذا گفته ثقتون علی التحقیق. یعنی علی التحقیق یعنی چی؟ یعنی به خاطر کثرت روایات مثل ابراهیم ابن هاشم از این آقا، ما میگیم که این آقا چیه؟ ثقه هست و ما همین مش رو قبول داریم و در ادامه هم بر طبقش مش میکنیم. لذا در ادامه نوشتیم الاقوا قبول و قولهی، یعنی اقوا این هستش که ما حسین ابن یزید نوفلی رو 700 روایت چیز کمی نیست. حالا البته تکرارم تو این روایت هست، حالا با تکراریاش هم کم کنید بالاخره تعدادش خیلی زیاد.
اون شاگرد قبل از اینکه مثلا استاد اهل قلوب شده ازش روایتو شنیده و تا موقع هم راستگو بوده، تا موقع هم ثقه بوده.
حالا اگر کسی بگه ثقه بوده بله، ولی ما نداریم که راجع به حسین ابن یزید نوفلی که کسی صراحتاً
میگم اینکه 700 تا روایت نقل کرد دلیل به بعد وساقتش میشه. خب این مثلا من این شاگرد دارم، من تا الان میدونه آدم سلیم و نفسی هم حرفایی که زدن دروغ نیست. بعد از این اگه خراب بشه ممکنه حرف جدید منو قبول نکنه، ولی حرفای قبلی من رو حساب اعتقاداتی که قبلا داشتم.
درست میفرمایید، ازش چی نتیجه میخواد بگیری؟ متوجه اشکالتون نمیشه.
700 روایت دلیل بر این نیستش که این آدم لزومن اهل قلوب نبوده.
نه، ما اصلا میگیم اهل قلوب بوده، گیرم که اهل قلوب بوده. ما قلوب رو اصلا مخدوشی به یک راوی نمیدانیم، به خاطر اینکه قلوب و نزد قومی ها خیلی چارچوب خیلی خاص الخاصی داشته. ما اصلا قلوب و قومیین را مخدوش به وساقت یک راوی نمیدانیم. اینو اول عرض کردم. حالا میایم سراغ کثرت روایت مثل ابراهیم ابن هاشم که اول کسی است که حدیث کوفیین رو به قوم نشر داده، آدم بزرگی بوده، بزرگواری بوده، خود قومی هم که خیلی سختگیر بودن. حالا اومدن 700 تا روایت از یکی نقل کردن، معلوم میشه که آدم قابل اتکا و قابل وثوقی بوده، یا این که اینا از مشایخ اجازه بودن. یعنی این خود این آقا که روایت نقل نکرده داره از کتاب یک نفری داره روایت نقل میکنه، از یه مکتوبه ای داره نقل میکنه، چون اون مکتوبه دست به دست چرخیده به دست بزرگانی مثل محمد ابن حسن ابن ولید رسیده یا مثل محمد ابن حسن صفار رسیده. اینا فرای این که معلوم بشه اون نوشته را سه واسطه خورده تا بهشون رسیده، این واسطه ها را ذکر میکنن. اما الان دارن به چی تکیه میکنن؟ به این کتابه دارن تکیه میکنن. این کتاب کجا اومده؟ سه دست چرخیده رسیده. خود اون کتاب گاهی اوقات به خط مثلا زراره یا به خط ابن ابی عمر یا به خط یونس ابن عبدالرحمن رسیده دست این واسطه سوم چهارم. اون کتابه هست، منتها این سه تا رو نقل میکنن بگن که آقا این کتابه رو ما از دست اینا، ولی اینا خودشون خط یونس ابن عبدالرحمن رو دیدن یا میشناختن یا کتابای دیگه شو که داشتن مقایسه میکردن. اینا وجوهی است که حالا بعدن بهش اشاره خواهیم کرد. فعلا الان اینجا فقط به چی اشاره کردیم؟ به کثرت یک روایت یک آدم مطمئنی و عرض کنم وجیهی مثل ابراهیم ابن هاشم، که عرض کنم حضور شما که از بزرگان حدیث قمیین بوده و بلکه اولین کسی بوده که حدیث قمیین رو در قم حدیث کوفیین رو در قم نشر داده. این آقا آمده به شخصی مثل حسین بن یزید نوفلی تکیه کرده و تا 700 روایت حالا مکرر ازش نقل شد.
شخصی مثل ابراهیم هاشم نیاز به توثیق داره؟
نه دیگه، او که دیگه بزرگ، توثیقش کردن. چرا؟ موثق، آدم مطمئن، استاد قمیین بوده، در حقیقت استاد الاساتید قمیین بوده دیگه، اولین کسی بوده که حدیث کوفیین رو در قم بود. بله بزرگ. خب حالا این آدم بزرگ یه استاد داره، استادش خب معلوم شد یه آدم قابل اتکایی است که این آدم بزرگ بهش اتکیه کرده. آدم شما درس هر کسی که نمیرید که، بالاخره باید یه کسی یه خورده دانشی بلد باشه، قابل اتکا باشه. حالا منو که استثنا کنید بقیه، بالاخره آدم هر کسی درس هر کسی نمیره، یه جلسه میریم میبینیم خوشمون نمیاد دیگه نمیریم. ولی آقا رفته 700 تا حدیث، یعنی چند سال بالاخره در خدمت این آقا بوده. این نشون میده که
مثلا از اهل سنت هم میرفتن، مثلا یاد میگرفتن ازشون.
داریم
مثلا علمایی
یعنی استاد اهل سنت بوده یا شاگرد اهل سنت؟ بله بوده. حالا میرسیم
در اونا... نمیشه که مثلا
سیخه باشن. نه تکیگاه اگر قرار بدن تعداد روایات زیادی نقل کنن، به نظر ما دلالت بر این میکنه که اون آدم قابل اتکا بوده. یعنی وثوق، ما نمیخوایم بگیم این آدم شیعه بوده، لزومی نداره. ما شیعه بودن رو شرط در وثاقت نمیدونیم. ما میگیم این آدم قابل اتکا، اگه یه چیزی نقل میکنه میشه بهش تکیه کرد. میدونید ملاحظه میکنید که ما خیلی از اینجور نیستش که هر چی آدم اهل سنت باشه غیر قابل اتکا باشه. خیلی از اهل سنت ها هستن که از بعضی از این شیعه ها قابل اتکا، بیشتر قابل اتکا هست. اون جلالت قدر استاد و اون عظمتی که داشته، شاگردانی که میومدن ازش استفاده میکردن، کتابهایی که در اختیار داشته، زحمتی که در طول عمرش کشیده بودی که احادیث رو جمع آوری کرده، همه اینا معیار و ملاک میتونه باشه. بله شما بگید حالا یه سنی همینجوری بگی، بله نمیشه. ولی یه سنی که ابراهیم نم هاشم رفته دستش خوشش اومده 700 روایت هم در طول سنوات ازش نقل کرده، این یه آدم معمولی نیست. وگرنه مثل ابراهیم ابن هاشم، اونم قومی که راجع به حدیث چقدر حساس بودن، یعنی همینجوری هر چیزی رو از هر کسی نقل نمی‌کردن. اگه هر کسی، اگه یکی هم پیدا می‌کردن که از هر کسی نقل کنه، از قوم بیرونش می‌کردن. میگن تو چرا از هر کسی نقل می‌کنی؟ نه که خودت بدی، نه چرا داری از بعدا نامعلوم‌ها نقل می‌کنی؟ برو بیرون. یه همچین آدمایی نمیشه که همینجوری یهو به یه کسی اینجوری تکیه کنه. حالا دلایلی دیگه هم داره، یواش یواش ان شاءالله اونای دلایل دیگه شون بعد. نه نه مال بنده است. یه وقتی آدرس میدم تمام میشه، یعنی دیگه حرف اون آقا تمام شد. دیگه بعدش حرفای بعدی شروع میشه. خب یعقوبی هم نام یعقوبی، عن الیعقوبی نفر پنجم حدیث که نوشته عن الیعقوبی، اسمش هست داوود ابن علی، داوود ابن علی ثقه، ایشون هم که ثقه هست، نجاشی در صفحه 160. نفر بعد عیسی ابن عبدالله علوی هست، نام کاملش هست عیسی ابن عبدالله ابن عمر ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب. ایشون گفتن که خواهرزاده امام صادق علیه السلام بوده، یعنی امام صادق میشده داییش. طبق نقل صدوق، آدرس هم براتون دادم، جلد 2 349 کمال الدین، هر اون صدوق گفته که ایشون خواهرزاده بوده.
جان نجاشی که بالا نوشتید عدد دارید با این که پایین صفحه گذاشتید فرق باشه؟
همش صفحه است.
نام صفحه؟
آره اونام صفحه است. صفحه‌شو ننویس، معمولا صفحه رو ننویس. بله بله بله، اینا خیلی توجه بکنید آه. شما ها یه وقت ذهنیت پیدا نکنید که مثلا همه چی. بله عرض کنم پدرش نه الزامن اینطور نیست آه. اسم گذاری ها معیار های دیگه ای داشته حالا الزامن
بله. دستور حاکم مثلا رهبر و ولی امر اون موقع مثلا خودمون شخص بوده، به خاطر اون اسمش عمر رو داشتن.
توجه سوالتون نشه،
مثلا تو عرب این رسم بوده که موقع هر کسی حاکم بوده باید اسم اون رو فرزندش بذاره.
حالا اینا توجیهاتی است که در حقیقت میشه کرد برای این که نامگذاری کردن، ولی ائمه اطهار گاهی خود از این نام ها برای فرزندانشون میگذاشت. خب ایشون میگه که عیسی ابن عبدالله از پدرش نقل میکنه که عبدالله ابن عمر باشه، و او از جدش نقل میکنه که عمر ابن محمد ابن عمر باشه، که اینا دیگه توثیق صریح ندارن و در نتیجه ما نمیتونیم خیلی بهش تکیه کنیم. در بهار هم اومده ان ابیه ان جده جعفر ان ابیه محمد ابن علی، که انه مثلا جدش جعفر بوده، که این درست نیست. این نقل به نظر ما اشتباه هم، نقلی که در خصال هست درسته، علی حال درست باشه نباشه اون کلمه ابیهه که توثیق نداره مشکل زاست در سند، سند روایت مخدوشه و مشکل داره و ما نمیتونیم به سند این روایت تکیه کنیم. در این حال محتواش یه محتوای خیلی جذاب و معید به احادیث دیگه هست که خمس واجب است، صدقه حرام است. خب و من منع منه درهم، برگردیم به عبارت سید، و من منع منه درهمن او اقل کان مندرجا فی الظالمین هم والغاصبین لحقهم بل من کان مستحلا لذلک کان من الکافرین.
بحث تعویض عن الزکات عوضا عن الزکات، این یه جور دلالت بر منقصت اهل بیت نیست نعوذ بالله؟ اگر ما یه پولی رو مثلا به حاکم بدیم، یا مثلا حتی به عنوان مثلا حق مدیریتش، حق حکومتش، یا اینکه حتی مثلا بگیم که برای اداره جامعه یه پولی این داشته باشه درست، ولی اینکه بگیم که این بدل از صدقه است یا صدقه را حرام کرد به جاش بر ما زکات گذاشت، این احساس اینجوری میکنم که
من این احساس شما رو حس نمیکنم خیلی. یعنی میگن که زکات مال فقرا بوده، مال فقیر بیچاره ها بوده، اوساخ و ناس بوده، یعنی برای اینکه مثلا پولدارا یه خورده به فقرا برسن. ما رو در شأن فقیر قرار نداده خداوند، لذا به ما گفته زکات استفاده نکنید، چون شما مالک هستی هستید، مالک زمین هستید، خلیفت الله هستید، این در شأن شما نیست که بیاد مثل فقرا به یه سهم زکات بگیره.
یعنی که خمسو بذاره جایگزین صدقه.
خب حالا میگن که چون که وقتی بهشون نمیرسه، از طرف دیگه اون روایت موسی بن جعفر هم جلسه گذشته براتون خوندیم که خب بالاخره رزق و روزیشون از کجا بگذره؟
خب اینو داره به اون حاکم میگه که مثلا چیز باشه، ولی ما که اعتقاد داریم به اون
نه، خداوند متعال اگر چیزی رو برای کسی سهمی رو قرار بده که خیلی هم برکت داره، که نه خداوند متعال اومده خمس رو براشون قرار داده.
ما هستی برای اینا بگیم چون صدقه نمیرسه کجا رو گذاشت؟ مثلا اینو گذاشته.
آره دیگه، یعنی مثلا
فقیر بود کسی بهش صدقه میدادن، حالا این چون که مثلا از مثلا خاندان اهل بیت ما مثلا بهش چیز نمیدیم.
بله ببینید، خمس همینطور که یکی از دوستان جلسه اشاره کردن در عهد جاهلی هم بوده، حالا به این صورت نبوده، رئیس قبیله می اومده وقتی جنگ در جنگ پیروز می شدن غنیمت ها رو جمع می کرده، خودش یه چیزایی رو اختصاصا بر می داشته برای خودش، یه سهمی هم برای خودش بر می داشته، باقیش هم می داده. یعنی رئیس بوده، شأن ریاست بوده، دقت کردی؟ ایش روایت داره میگه آقا ما رئیس دنیا هستیم، ما امام هستیم، بنابراین ما باید اون اموری که شؤون ریاسته در اختیار ما باشه، بنابراین ما زکات نگرفتیم که مال فقراه، ولی اون شؤون ریاستی رو داریم. این خیلی هم معنی قشنگی میشه، شؤون ریاستی یعنی اون چیزایی که شأن یک رئیس بوده، شأن یک امام بوده، همچنان برای ما هست. یعنی نه اینکه نبوده، از پیش بوده، منتها تایید شده در اسلام که آقا این شأن ریاستی پیغمبر رو حفظ بکنید. لذا غنیمت رو می آوردن، اول حضرت هر چی دلش می‌خواسته برمی‌داشت، میگفتن صف المال
صدقاً واسه اینه که اون شأن ریاستیشون
بله حفظ بشه دیگه. یعنی نباید مثلا در عرض مردم قرار بگیرن در کنار مثلا فقرا و بله.
اصلا این ریاست برگرفته از شأن رسالت بود؟
نه، امامت
از در مورد پیامبر،
در مورد پیامبر هم امامت بود،
در مورد امامت بود؟
بله بله.
پس این ریاست دریافته از این امامت بود؟
بله بله بله.
یعنی شأن
مثلا امامت یعنی ریاست دیگه.
خب قرآن که گفته بود که و یا قام لا اسألکم علیه مالا
بله
این اجری الا علی الله. خب ما مکرر توی آیات داریم که به خاطر این حالا شأن امامت یا رسالت چیزی مطالبه نمی کنن.
نه، این اجر بر رسالت یه حرف دیگه ایه، یعنی من که من رسول شو
ریاست رو برگرفته از اون امامت یا رسالت
رو. نه، رسالت غیر از امامت دیگه، شما که بهتر از من بلدی، رسالت غیر امامت. اینجا اینجا لسان این آیه اصلا ربطی به خمس و زکات و این چیزا نداره. میگه آقا من که آمدم برای رضای خدا آمدم خدمتش، بله آره، من چیزی نمیخوام، من اینکه بگم من طلب میکنم، حالا خدا اگه واجب کرد یه چیزی به من برسه اون دیگه علاهد است، یه امر الهیه و یه امری بوده که مرسوم هم بوده در عرب، چیزی نبوده که حالا در اسلام تشریع شده باشه اختصاصا. خب ففل خبر عن ابی بصیر، این خبر ابی بصیر رو ما براتون پیدا کردیم، سندش هم آوردیم، کمال الدین جلد 2 صفحه 521 522 و من لایحضر، نقل کرده از ابو بصیر، یعنی سند اول سند رو نیاورده، ولی اول سند رو من از کمال الدین پیدا کردم براتون آوردم. حدثنا ابی و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنهما قال قالا حدثنا سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن ابی عمر عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. خب سند این روایت خیلی سند آل العالی هست، مرحوم صدوق نقل میکنه از پدرشون که از بزرگان قمیون بوده و همینطور محمد بن حسن بن ولید که از بزرگان قمیون بوده، هر دو این بزرگواران از سعد بن عبدالله نقل میکنن که از بزرگان وجوه شیعه بوده و بسیار آدم مطمئن و موثوق بهی بوده. از احمد بن محمد بن عیسی نقل میکنن که این احمد بن محمد بن عیسی همونی که احمد بن محمد بن خالد رو بیرون کرده از قم، یعنی خودش یا آدم خیلی سختگیری بوده در این زمان. محمد بن ابی عمر هم که تکلیفش معلومه، علی بن ابی حمزه بطائنی از رؤوس واقفه بوده و قائد ابو بصیر، ابو بصیر کور بوده و این علی ابن ابی حمزه دستشو میگرفته این بر اون بر میبرده، از جمله پیش امام صادق که میرفتن خود با هم میرفتن، امام باقر میرفتن، ایشون هم گفتن که واقفی بودنش ضرری به احادیثی که قبل از وقف بیان کرده که عمده روایاتش هم قبل از وقفه، یعنی داره از کی نقل میکنه، یا داره از امام باقر نقل میکنه یا امام صادق نقل میکنه یا امام کاظم نقل میکنه، که همه اینا یعنی بالاخره امام حداقل امام موسی بن جعفر زنده بوده، یعنی اینا احادیثی است که در زمان حیات ائمه نقل شده و وکیل ناحیه بوده، 30,000 دینار خلاصه دستش بوده، سختش شده که اینا رو برگردونه به موسی بن جعفر، لذا قائل به امامت امام رضا علیه السلام نشده و وقف که گفتن که ما مطمئن نیستیم که پدر شما مرده باشد، شهید شده باشد، بنابراین پولا رو نزد خودشون نگه داشتن و به لسان امام رضا هم لعن شدن. قال مصنف هذا الكتاب رضی الله. خب این روایتی است که حالا میگه اصلا چی ما عیسر و ما یدخل به العبد النار، چه چیزی است آسان ترین امری که به وسیله به خاطر اون عبد داخل در آتش میشه. حضرت فرمودند من اکلم من مال الیتیم درهم، اگر یه درهم از مال یتیم بخورید شما وارد آتش میشید و نحن الیتیم. این و نحن الیتیم اشاره داره به این که ما در حقیقت مالک خمس هستیم، اشاره به خمس داره، چون حضرات بالاخره راجع به تبیین خمس خیلی احتیاط میکردند و خیلی صریح همه چی رو نمیگفتند. قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه معنی الیتیم. حالا ما یتیمیم یعنی چی؟ یتیم خود یتیم در لغت هو المنقطع القرین فی هذا الموضع، منظور کسی است که قرین هست، کنار انسان و از انسان منقطعه، یعنی به انسان نسبتی داره ولی از قطع رابطش قطع شده، پدرش مثلا مرده، مثل کسی که پدر مرده است ارتباطش با پدرش قطع شده. و سمی النبی به هذا المعنا یتیما و کذلک کل امام بعده یتیم به هذا المعنا. و الایت فی اکل اموال الیتام ظلما فیهم نزلت و جرت من بعدهم فی سایر الایتام. و دره الیتیمه هم که میگن مرواریده تک، انما سمیت یتیمه لانها منقطعه القرین، به خاطری که یه دونه تکی اگه مروارید باشه میگن الدره الیتیمه. این مرواریدهای بزرگ هست، تکی مثلا خرید و فروش میشه یا تکی مثلا میندازن سینه‌شون یا به گوششون، اینو میگن الدره الیتیمه. چرا میگن الدره الیتیمه؟ چون که کنارش دیگه مروارید دیگه وجود نداره. خب حالا اینم فرمایش صدوق هست جانم.
اینکه اهل بیت بعد از پیغمبر رو یتیم گفتن به چه دلیل؟
به خاطر اینکه اونها رو از اون حقی که داشتن منقطعشون کردن دیگه، از اون صندلی امامت و منصب امامت و حالا به تبعش خمس و بسیاری از امور دیگه‌ای که تابع امامت بوده اینا رو منقطع کردن.
برای این دلیل گفتن که چون پدرشون شده.
بله، منقطع القرین بوده به خاطر که پدرشون عرض کنم حضور شما که فوت کرده بود.
این کذالکه
یعنی این معنای عام میداره به یتیمه. یتیم ما گیش بگی الان به شما بگی یتیم یعنی چی، میگی پدر مرده. منتها نه، اگه معنای عامتری میگیریم میگیم المنقطع القرین، کسی که قرینش منقطع شده، حالا کسی که قرینش بوده همراهش بوده، حالا یه وقت اون همراه پدر انسانه معنای واقعی یتیم، یه وقت نه یه منصبی بوده که کنار آدم بوده ولی از انسان انقطاعش کرده میشه.
این کذالک یعنی اطلاق یتیم
کذالک. بله، یعنی از باب اون معنای عام المنقطع القرین.
استاد چطور از این روایت خمس رو استفاده کردید؟
من اکل من مال الیتیم درهما. خب حالا اموالی که مال عرض کنم حضور شما که ائمه بوده و نحن الیتیم، ائمه که یتیم نبودن که،
صدک هم اینا بالا کشیده بودن. خب
بله،
اشاره به اون قضیه مثلا.
نه میتونه اشاره به عام می باشه. بله، هم خمس هم عرض کنم حضور شما غنیمه، اون فدک هم از همین باب بوده دیگه که دادن به صف المال خمس بوده که پیامبر انتخاب کرده برای فاطمه زهرا سلام، اونم از همین باب بوده، یعنی فدک غیر خمس نبوده. صف المال خمس یعنی از اون بخشی بوده که در غنائم وجود داشته دیگه، در غنیمت گرفته شده بوده، حضرت صف المالش رو دادن به
فاطمه. دلیل
درسته، صراحت نداره ولی اشعار داره و اشعارش هم کافیه و نحن الیتیم میخواد بگه که یعنی اینا مال ما رو برداشتن بردن دیگه.
چون بعد از این که اثبات کنیم که خمسی اثبات بشه، مال یتیم و نحن الیتیم شاملش میشه هر چیزی که مال امام باشه، خوردنش اون ماهیت خلو به لب میشه، هر چیزی که مال امام باشه، خمس هم هیچ،
هر چیزی که مال امام از جهت امامتش باشه که خمس هم یکیشه، یعنی مال حکومت اسلامی باشه، داخل در این معنا میشه. بله،
فرضیه، یعنی اول باید خمس اثبات بکنید بعدش بگید.
نه ببینید، این داره میگه که ما یتیم هستیم. خب ما از خارج میدونیم که یتیم به معنای حقیقی که پدر مرده که منظور نیست. خب پس منظور اینه که منقطع القرینه، یعنی اون چیزی که قرین اینا بوده که اون منصب امامت بوده از اینا اخذ شده. خب این پس معلوم میشه اون پولی که دارن ازشون میخورن مربوط به این منصب بوده که خمسه. دقت کردید چی عرض میکنم؟ از این با این مقدمات فهمیده میشه که این روایت مربوط به خمسه.
روایت دیگه داره.
بله، ما معطل این روایت که نیستیم، روایت دیگه ای هم چند تا روایت دیگه هم کنار این هست که اصلا
منظور امامت یا مثلا این که مثلا مظنون واقع شدن و
قرین، یعنی کسی که کنار انسانه دیگه، قرین یعنی مقرون، فعیل به معنی مفعوله، مقرون یعنی کسی که نزدیک انسان هست، قرنه او هم ردیف.
مثالش رو امامت گفتید که المنقطع القرین یعنی امامت رو ازشون گرفتن.
بله بله، یعنی اون که یتیم واقعی پدرش رو ازش گرفتن، اونی که امامه اون حقش رو که حالا امامت بوده و هر چیز دیگه که تابع امامت بوده ازش گرفت.
استاد
تشبیه دیگه، اینا همه تشبیه. دقت کردید؟ چون یتیم معنای حقیقی نداره دیگه، صدوق هم به خاطر همین داره این دست
معنای حقیقی نه، ولی میشه گفت مثلا منقطع القرین یعنی چیزی که مثلا دوروبریاش مثلا کم بوده، مظلوم واقع شده، مثلا به این معنا میشه گفت کسی کنارشون نبوده، نه اینکه مثلا امامت
تنها گذاشتنشون. میشه بله، اینم ولی احتماله، اینم بد نیست، اینم بد نیست، این احتمالاً بد نیست.
امامت رو ازشون گرفتن در مورد پیامبر نمیشه مثلا رسالت رو چی ازشون گرفتن.
آخه پیامبر که دور برش خالی نکردن، اما اشکال شما به این معنا شما وارده. خب پیامبر که دور برش الحمدلله اصحاب زیادی بودند و به آب وضوش تبرک میکردند و همه تابعش بودند.
خیلی مثلا یتیم حساب میشد از این به این معنا.
حالا این خیلی مهم نیست در بحث ما. خب احسن بارک الله. یکی از دلایل می‌خواستم عرض بکنم، یکی از دلایل اینکه این خمس فهمیده میشه اینه که رواتی که این حدیث رو ذکر کردن در باب الخمس آوردن، این نشون میده ارتباط این در من لا یحضر در باب الخمس آمده. بله درسته کامل، فهم ایشون هم یعنی مربوط به خمس بودنش. خب بله بخونم یا نه بس دارید همست. لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حق اونا، که اینم در کافی جلد یک صفحه 544 و در مقنعه جلد یک صفحه 280 شیخ مفید عدتون من اصحابنا ان، داخل پرانتز گذاشتیم چرا؟ نه در کافی عدتون من اصحابنا نداره، نه نه حالا اون یه بحث دیگه است. ببینید الان روایت با احمد ابن محمد شروع میشه در کافی، در کافی با احمد ابن محمد شروع میشه که احمد ابن محمد ابن عیسی به احتمال زیاد یا احمد ابن محمد ابن خالد به احتمال کمتر، این با این عبارت شروع میشه. چرا ما عده را گذاشتیم قبلش؟ چون روایت قبلی با عده شروع شده، یا روایت قبلترش یا روایت قبلترش. این اصطلاح میگن هیلوله، یعنی شیخ عرض کنم کلینی بسیاری اوقات ابتدای حدیث را در احادیث بالاتر ذکر کرده، بعد که میاد پایین اون ابتدا حالا یا یکی یا دو تا واسطه را دیگه ذکر نمی‌کنه. این اصطلاح هم نشون میده هیلوله، یعنی احاله میده به اون چیزی که در بالا گفته، روایت قبلی یا قبلتری یا قبلتری دیگه تکرار نمی‌کنه. بنابراین ما داخل پرانتز میذاریم، یعنی در متن کافی این عبارت وجود نداره، ولی در احادیث بالاتر شما مراجعه بکنید این عبارت رو ما برای شما کشف کردیم که این احمد ابن محمد به کجای اون بالا میخوره. اینم خیلی مهمه که این پایینی به کجای اون بالایی میخوره، اینم خودش یه فنیه، یه هنریه که اینجا چون ما میدونیم احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی هست، عدتون من اصحابنا هم، حالا خود عده هم یه بحثی داره، یه وقتی براتون عرض خواهم کرد که این عده شامل افراد موثقی میشود که اون افراد رو انشالله اسمشون رو خواهیم گفت براتون یه وقتی اگه لازم دونست. در خود کافی آمده احمد ابن محمد که احمد محمد عیسی اشعریه، علی ابن حکم از بزرگان شیعه است، ابو بصیر هم از بزرگان روات و ثقه هست، علی ابن ابی حمزه بطاینی هم عرض کردیم که از رؤوس واقفه هست، 30,000 دینار را از امام رضا حبس کرد، ولی روایات قبل از نقل حدیث بوده. ضمن این که مشایخ ثلاثه که لا یروون الا عن ثقه، مشایخ ثلاثه کیا هستن؟ بزنتی، ابن ابی عمر و صفان. یکی از اینا اگر از کسی نقل بکنه برخی قائل میشن به اینکه این آدم آدم موثقیه. این سه بزرگوار هم تکیه کردن به احادیث علی ابن ابی حمزه بطاینی رو نقل کردن که اینم دلالت بر توثیق ایشون میکنه، بنابراین مشکلی در این حدیث نیست. گرچه علامه هلی روایات علی ابن ابی حمزه رو گفته من توقف درش میکنم، ولی ما توقف ایشون رو قبول نداریم و معتقد هستیم که مثل بسیاری از بزرگانی که در عصر حاضر هستن روایات ایشون رو قبول میکنن، ما هم روایات ایشون رو قبول میکنیم.
احادیثی که از طریق کسایی که مثلا خمس میگرفتن از مردم وکلای امام حسین از طریق اینها میاد برای ما، اینا در موضع تهمت قرار نمیگیرن که مثلا
نه الزاما نه، حالا این که الان دارن میگن که برعکسه که میگن لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حق،
برای مردم داره اینو میگه که بیارن براش، یعنی براتون حلال نیست اینا رو خودتون بخورید، بیارید
ببینید خوب توجه بکنید که الان راوی روایت ابی بصیر هست که داره نقل میکنه.
ما حمزه ممکن مثلا به ابی بصیر نسبت بده، یعنی بگه من از
دروغ و بنده، یعنی عرض کنم حضور شما که خوب توجه بکنید که این احتمالات همه محتمل هست، یعنی اینجور نیست که محتمل نباشد، ولی چون ما علی ابن ابی حمزه را که فقط این حدیثی که نداره، صدها حدیث دیگه در روایات وجود داره ازش و این روایات همه فهرست شده وجود داره و اینم فقط هم ایشون که این روایت نقل نکرده، غیر از ایشون هم الان روایات دیگه ای رو دیدید که الان همون روایت قبلی بود که اشباه و نظرش نقل کرد، اینا همه دلیل میشه اینکه این احتمالات شما احتمالات نیشخولی است، یعنی احتمالات خیلی مقید و معینی نیست، یعنی احتمال میشه داد، ولی علی بن ابی حمزه کسی نیستش که مثلا بشه بهش یه همچین اموره. چرا؟ مثلا در اون جایی که پولا رو گرفته به امام رضا نمیده و بعد داره میگه که آقا شما حالا اگه یه پدرت یا زنده است یا مرده، یکی از این واقفه ها به امام رضا گفت اینا رو برای من بفرست و همینطور کنیزانی که پیشت هست اینا رو بفرست، ایشون نوشتن که کنیزا رو که فروخ دادیم رفت، پولارم پدرتون اگر زنده است که قرار نیست که بدیم به شما، اگرم پدرتون مرده است هیچ وصیتی نکرد ما پولو بسپاریم به شما، بنابراین پولا پیش ما میمونه تا تکلیف معلوم شه، یعنی نه مثلا استدلالای اینجوری داشتن. ولی این که تا آخر حیات امام موسی بن جعفر اینا وکیل ناحیه بودن و مورد اعتماد بودن، حالا به دلیل یه شبهه اینا واقفه شدن، خیلی بعضیاشون هم برگشتن از این حرف، بعدن مثلا امام رضا اول لعنشون کرد بعد برگشتن، بعد رحمت براشون فرستاد، اینا دعاشون کرد، خودشون و بچه‌هاشون و بعضیاشون رو، البته نه علی ابن ابی حمزه، اینا همه قرینه میشه برای اینکه ما مطمئن بشیم که این احادیث درستی هست و این احتمالات قابل اتکایی نیست. حالا مضمون حدیث هم میگه که هر چیزی که، این مضمون حدیث به خاطر داشته باشید کارش داریم، هر چیزی که بر هر مالی که شیعی اینجا معنی مالی که قتال برش شده باشه به خاطر اینکه شهادت به لا اله الا الله و رسالت پیامبر داده باشه، یعنی جنگ به خاطر شهادتین باشه، یعنی جنگ بین اسلام و کفر باشه، اسلام و شرک باشه، این منظوری فان لنا خمسه، و حلال نیست برای کسی که از خمس ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، تا اینکه حق ما رو به ما برسن. خب اینم یه حدیث دیگه. حالا باز یه حدیث دیگه، لا یعذر عبد اشترا من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته به مالی حتی یعذن له اهل الخمس. اینم حدیث آخره که این حدیث آخره صرفا در تفسیر عیاشی شما میتونید پیدا بکنید. عن اسحاق ابن عمار قال سمعته يقول لا يؤذر عبد اشترى من الخمس شيئا يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له اهل الخمس. روایت هم مرسله هم مزمره در لسان عیاشی، چون گفته چی؟ اولا واسطه تفسیر عیاشی تا اسحاق ابن عمار معلوم نیست، اون قرن چهارم 320 فوت کرده، محمد ابن مسعود عیاشی صاحب تفسیر 320 فوت کرده، چه کار به اسحاق ابن عمار داره که داره از مثلا امام کاظم نقل میکنه، بنابراین نمیتونه بدون واسطه نقل کرده باشه، معلوم میشه واسطه ها رو حذف کرد. این یه نکته. نکته دومی که قال سمعت هو، این هو کیه؟ معلوم نیست که عرض میکنه من. این هو معلوم نیست در کلام عیاشی کیه، منتهی ان ابی عبدالله رو کی گفته؟ مرحوم سید گفته. مرحوم سید از کجا گفته؟ از صاحب جواهر گفته. صاحب جواهر از کجا گفته؟ معلوم نیست از کجا گفته. ایشون من نفهمیدم که چرا این ضمیر رو به ابی عبدالله، احتمال اینکه این ضمیر به امام کاظم برگرده بیشتر هست به نظر من. در این حال روایت مزمر هست. حالا این روایت مزمره را من یه توضیحی بدم، روایت از اساس مزمره نبوده ها. ببینید اسحاق ابن عمار خدمت حضرت میرسیده و روایات رو ذکر میکرد، مثلا حدیث اول میگه نوشته مثلا من رفتم خدمت امام صادق یا امام کاظم علیه السلام اینجوری فرمودم، بعد دوباره میگه دیگه سمعتهو برمیگرد به همون جمله عبارت اول. این کتاب بعدن طی دو نسل به دست کافی میرسه، بعد اینا برمیدارن احادیث رو چیکار میکنن؟ سر جای خودش میذارن، مثلا صلات میذارن سر جاش، زکات میذارن سر جاش، هر چیزی رو سر جای خودش میذارن، وقتی این احادیث مزمر میشه. مگه نه از اساس این اینا معلوم بوده چی به چی و کی به کی هست. ساعت دستم بیاد ببینم وضعیتش.
نیات قلب فهمید که جهادی باشی که به خاطر گفتن لا اله الا الله باشه، این جهاد ابتدایی دیگه منظور.
حالا اینا رو در کتاب الجهاد دیگه، حالا الان اینجا بحث اون چیز اون چیزا رو نکن که ابتدایی غیر ابتدایی.
خمس فقط مال اون جهاد میشه، جهاد دیگه نداره. یعنی اگر جهادی بین دو تا
نه فرق نمیکنه، خمس جهاد ابتدایی غیر ابتدایی نداره. خب هر چیزی که حالا ما داریم دفاع میکنیم، به ما حمله کردن کفار، رومی ها حمله کردن به سپاه اسلام، غنیمت اومده، فرق نمیکنه. یا اینکه نه مسلمان ها ابتدا حمله کردن، فرق نمیکنه. این در این جهت فرق،
مسلمان با مسلمان مثلا بین دو طایفه زنگی بشه،
حالا اینا رو بحث میکنیم اشان که به چه کسایی میرسه اینا رو بحث میکنیم. اینکه اون طایفه آیا مثلا عالی هستن باقی هستن، اینا چیزایی احکامی است که بعدن میاد. خب من عرض کردم که اینجا معلوم نیستش که چرا اینشون اضمار ضمیر رو کشف کرده، بررسی کنید، من متوجه نشدم. به هر حال احتمال اینکه ضمیر به امام صادق یا امام کاظم هر کدومشون برگرده احتمالش هست. طبیعتاً نه مرحوم سید و نه مرحوم صاحب جواهر صاحب وسائل اسناد و مدارکی غیر از تفسیر عیاشی نداشتن. حالا این چرا از کجا فهمیدن که از امام صادق بودی از امام کاظم و کشف ضمیر کردن، این حالا جای بحثه. لذا همیشه سعی بکنید که غیر از وسائل متن اصلی رو هم چی نگاه بکنید. گاهی اوقات تو این نگاه کردن خیلی اتفاقاتی مثلا دستتون میاد، یا خیلی نکاتی دستتون میاد که اگه فقط به وسائل نگاه کنید اون نکات دستتون نمیاد. خب بل من کان مستعین، این عبارت هم بگیم تا برسیم به اون بخش بعدی بحثمون. بل من کان مستحلا لذالک کان من الکافرین. اینم آخرین جمله مقدماتی مرحوم سید هست، میگه هر کسی که حلال بشمارد خمس را کافره، کان من الکافرین. که این البته عبارت مورد اشکال خیلی از آقایون واقع شده، بعضن حاشیه زدن، چون کسی که مستحل خمس باشه ممکنه خب اهل سنت باشه. اهل سنت گفتیم که اجماعشون فقط در عرض کنم حضور شما کنز هست و در غنیمت. حالا مثلا معدن رو خیلی هاشون میگن خمس نداره، زکات داره، بعضی هاشون اینجور میگن. یا مثلا فرض بکنید که بسیاری از امور مثلا ما که میگیم عرض کنم ارباح مکاسب خمس داره، اونا قائل به خمس ارباح مکاسب چی نیستن. بنابراین اینطور نیستش که حالا هر کسی مستحل خمس باشه ما بگیم کافره. چرا؟ اگر به نحوی خمس را حلال بشمارد که منجر شود به نفی خدایی خدا، یعنی بگی من خمس قبول ندارم، خدا مدار قبول ندارم که خمس قبول ندارم، یعنی یه جوری بگی که خدا رو قبول ندارم، یا بگی خدا رو قبول دارم بت پرستن، یه جوری بگی که بگی آره، یا یه جوری خمس رو انکار کنه که انکارش به رسالت پیامبر برگرده، بگی آقا اینا رو اون دفعه عرض کردم شیخ ها از خودشون در آوردن، این حرفا رو پیغمبر نزده، اون باز منکر رسالت نمیشه. ولی اگه بگه که نه بابا مثلا خدای نکرده یه چیزی به پیامبر نسبت بده که یعنی مثلا چیز بوده، اون وقت اون منکر رسالت بشه. از باب انکار رسالت و انکار الوهیت و انکار توحید چرا ممکنه کسی کافر بشه، اما اینکه یه اهل سنتی حالا به مکتب ما قائل نیست، لذا خیلی از اموری که ما خمس براش قائلیم اون خمس قائل نیست، بگیم این کافره، فردا شمشیر بکشیم نخه، آره شمشیرها رو خلاف کنیم. بله مثلا یه اشتباه برگردونید در ایام غیبت، بله به دلایل مختلفی ممکنه که کسی قائل به نفی استحلال خمس بشه به دلایل مختلف. اگر اون دلیل دو تا ویژگی داشته باشه این کافره. یک، اون دلیل منجر بشود به انکار الوهیت توحید و رسالت، این یک. دو، این آقا متوجه باشد که این مستلزم اونه، یعنی با توجه به این که این حرفش مستلزم انکار الوهیت چنین چیزی بگه، این دو، اون وقت میشه گفت کافره. مگه هر کدوم از اینا نباشه، یعنی یا مستلزم اصلا انکار الوهیت نباشه، یا اگه مستلزم انکار الوهیت این آقا استلزام قبول نداره، میگه نه من این حرفی که زدم منظورم این نبود که اونجوری بشه، حالا ولی اینکه واقعا مستلزم باشد، ولی چون این آقای شبهه‌ای درش ایجاد شده که اون استلزام رو قبول نداره، بنابراین قائل به قول دوم که انکار الوهیت یا توحید یا رسالت باشه نیست، بنابراین انکارش هم موجب کفر نمی شود. البته این بحث دیگه ادله و ایناشو وارد نشدیم به خاطر اینکه این مربوط به کتاب طهارت میشه که کفار یکی از نجاسات اونجا شمرده شده طبق قول مشهور، اونجا بعد بحثش بشه دیگه. اینجا خیلی ما وارد این بحث نشدیم چون از کتاب الخمس دور میشدیم. از این به بعد دیگه وارد اصل بحث میشیم که چه چیزای خمس برش واجبه. ما دو تا بحث رو اینجا براتون انشالله در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد، مطالعه کنید روش. یکی آیه غنیمت هست، وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. به دقت کتاب لغت‌ها رو مطالعه کنید، تمام کتاب لغت‌ها رو ببینید که غنیمت یعنی چی، انما و غنمو یعنی چی و غنم یعنی چی و فرق اینا با هم چیه. در کجا؟ در کجا عرض کردن؟ در کتاب لغت. اول شما مراجعه کنید به کتاب لغت، علما چی گفتن میرسیم. وقتی با یک مفهومی در آیه مواجه میشیم که ابهام داره، اول مرجع شما کجاست؟ کتاب لغت. باید به لغت نگاه کنید. لغت هم معیارش چیه؟ معیار کتاب لغت چیه؟ هر چی قدیمی تر باشه اولا هست. البته همیشه اینطور نیست، اقدمیت یکی از اولویت ها هست، ولی خب چون لغویین درجه اجتهاد لغویشون با هم متفاوته، اینا رو هم حالا انشالله بحث خواهیم کرد که چه لغوی چه چیزی گفته. اینجا یک کارزار جدی اهل لغت هست در این که غنیمت یعنی چی، و غنیمت هم دو تا معنا داره. یک معنا غنیمت به معنای غنیمت جنگی هست، یکی هم به معنای مطلق فایده، حالا به انهایی این مطلق فایده، یعنی نه فقط غنیمت جنگی، میگن غنیمت شمریدش یا فرصت ها را غنیمت شمرید، نه یعنی که غنیمت بگیرید، غنیمت شمرید یعنی بهره برداری کنه، هر بهره و هر فایده ای رو هم بعضیا گفتن غنیمت. حالا این که اینجا تو آیه اینه یا اونه، این مورد بحث علما واقع شده، خیلی هم بحث عمیق و ریشه دار از زمان شیخ طوسی تا همین الان که خدمت شما هستیم، علما با هم دیگه اختلاف نظر دارن. این حالا ببینیم که شماها چه اجتهادی خواهید کرد ان شاء الله در ادامه بحث. یکی از تمرین‌هایی که انشالله در قسمت دوم خواهیم کرد در جلسه بعد همینه که چجوری از لغت چه استفاده کردید و چه نتیجه‌ای گرفتید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.